لطفی، آقای لطفی راننده بیابون هستن از خراسان رضوی درگز. پیامک بر ما فرستادن با پیشماری 0915 35 54. صبور و خستگی ناپذیر این پیامک رو بر ما فرستاده 0912 18 71. و گفتن دنبال حق و حقیقت هم تو زندگیم. درود بر شما. همچنان ما خوشحال میشیم که پیامک بزنید به شبکه خودتون رادیو اقتصاد و تو یه جمله کوتاه خودتون رو به ما معرفی کنید. خوشحال میشیم که اون جمله رو که میگید اسم خودتون و اسم شهرتون رو هم به ما بگید. بریم سراغ چند تا از پیامک های شما که برای ما فرستادید. دوست عزیزی گفتن که سلام جناب احمدی، ایشون نمایندگی دارن. درود بر شما. این پیامک رو آقای خانم نجار فرستادن 0936 65 98. پیامک بعدی رو هم دوست عزیزی از شیراز فرستادن، رضا محمدی از شیراز. درود بر شما، همچنان منتظر شما هستیم. 30036 37.
یک دل داری بدت قربانی، من گنوت بوتون یه شعر زنی، تا دل آورته دل ندات منم، تا دل آبروشه تن نزان منم. کجام عشق کجام دل بر کجام ایچم خماری، تزانه یا مزانه دل بن کو تدارین. کجام عشق کجام دل بر کجام ایچم خماری، تزانه یا مزانه دل بن کو تدارین. جان من جانا بیا نیشا به وابتا، هر کجا که من بین هستنی یادتا، هستنی یادتا. کجام عشق کجام دل بر کجام ایچم خماری، تزانه یا مزانه دل بن کو تدارین. کجام عشق کجام دل بر کجام ایچم خماری، تزانه یا مزانه دل بن کو تدارین. کجام دل بر کجام اینچم خماری، تزانه یا مزانه دل بن کو تدارین. کجام عشق کجام دل بر کجام اینچم خماری، تزانه.
بله، اینم یک ترانه بلوچی بود، تقدیم به همه بلوچ زبانهای عزیز که خواننده‌اش هم وحید فرزانه بود. امیدوارم که لذت برده باشید. سلام، کارگر هستم از شیراز، خدا قوت. با پشتکار و مهربون هستم. 0936 82 72. میدونم و میدونی که خیلی به پات وایستادم واقعا. 0912 18 71. همچنان منتظر پیامک های شما هستیم. خیلی خوشحال میشیم که به 30036 37 پیامک بزنید و تو یه جمله خودتون رو به ما معرفی کنید. بریم سراغ تراکنش.
تراکنش.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، شنوندگان شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه تراکنش. با شما همراه هستیم از این لحظه تا حدود 25 دقیقه پیش رو، به اتفاق همکارانم تهیه کننده خانم مطهره مهرابی، صدا بردار رضا شایانی و من بابک مینایی. همراهی بفرمایید. پیشخوان. We'll be right back.
عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود درباره رمزپول بانک مرکزی نوشت: در سالهای اخیر مباحث متعددی درباره نسبت بانک‌های مرکزی و رمز ارزها و رمزپول‌ها در جهان مطرح شده است، خصوصاً نحوه تنظیمگری رمز ارزها و نسبت آنها با سیاست‌گذاری پولی و ارزی از مباحث پرچالش این حوزه است. به افزود، طی 2 سال گذشته تشکیل جلسات بررسی و قاعده گذاری در بالاترین سطوح سیاست‌گذاری‌های اقتصادی جهان درباره رمز ارزها بارها تکرار شده و الگوی مواجهه با این پدیده با اهداف متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. همتی ادامه داد: از جمله اهداف بانک‌های مرکزی مختلف، افزایش کنترل در خصوص انتقال اعتبار، بین‌المللی کردن ارز ملی و حتی تغییر در معماری سیستم پولی است. رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم با بررسی این روند جدید جهانی و متمرکز شدن بر الگوهای مختلف در پی انتخاب بهترین راهبرد ممکن در این حوزه است و ویرایش اولیه سند جامع رمزپول را تهیه کرده است. وی در پایان مطرح کرد: از همکارانم در ادارات زیرربط بانک مرکزی خواستم بر اساس اقدامات انجام شده مقررات انتشار رمزپول بانک مرکزی را بررسی کرده و جهت تصمیم گیری ارائه کنند تا امکان استفاده از نتایج آن در سیاست‌گذاری پولی فراهم آید.
اگر شنونده برنامه هفته گذشته رادیو اقتصاد و برنامه تراکنش بوده باشید، در برنامه پیشین گفتیم از مزایای ورود رمز ارزها و اینکه به عنوان یک راهکار برای مقابله با تحریم و سلطه دلار از طریق رمز ارزها میتونیم نگاهی داشته باشیم. آقای دکتر رضا شیرازی مهمان برنامه از تعیین معیارهای مقررات گذاری در ارزهای مجازی برامون گفتند و همینطور افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری‌های نهادی یکی دیگه از موضوعاتی بود که مورد بررسی قرار دادیم. در پایان برنامه گذشته از حباب داشتن و نداشتن، اینکه کاربرهای جدید میتونن توی این فضا وارد بشن و ریسک بالای سرمایه گذاری بر روی رمز ارزها هم مطالبی به میون اومد. این خودش میتونه یک مقدمه باشه تا شما شنونده عزیز برنامه امروز رو هم با همون موضوع مزایا و معایب رمز ارزها پیگیری بکنید. باز هم همراه هستیم با آقای دکتر رضا شیرازی، مدرس دانشگاه، فعال در حوزه سرمایه گذاری و رمز ارزها. به شما سلام میگم آقای دکتر شیرازی، سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه تراکنش رو پذیرفتین و در استودیوی برنامه حضور دارید.
سلام بر شما دوست گرانقدر جناب مینایی، مجری دوست داشتنی، نفستون گرم و سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان برنامه تراکنش. جلسه قبلی که خدمتون بودم عمده کار رفت سراغ این که صحبت بکنیم چرایی و چگونگی استفاده از رمزارزها از طرف دولت، آیا باید این اتفاق بیفتد یا نباید بیفتد، و آخر کار به این موضوع بسیار مهم اشاره کردم که آیا من و شما به عنوان سرمایه گذار باید اصلا تو این بازار وارد بشیم یا نشیم و شرایطش. اصل ماجراش رو عرض کرده بودم خدمتتون که باید حتما دانش داشته باشیم اگر می‌خوایم تو این بازار ورود بکنیم. من هم یه مقدمه ای رو گفتم نسبت به ماجرایی که هفته پیش اتفاق افتاده بود که انشالله زمینه ساز اتفاق این جلسه
این برنامه باشیم. بسیار عالی، الان چکیده ای از برنامه گذشته رو شما شنونده عزیز درک کردین و دستتون اومده و دعوتتون میکنم به همراهی از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون و حتی تجربتون در این فضا رو حتما با ما در میون بگذارید. سوالهایی که به دستم برسه رو حتما از آقای دکتر رضا شیرازی خواهم پرسید. یه مقدار بحث رو در حوزه مالی و بانکداری کشورمون نگاه بکنیم. شاید برنامه پیشین یه مقدار بحث افراد حقیقی و تاریخچه و پیدایش و نگاه کلی به مزایا و معایب رمز ارزها و در رأس اون بیت کوین داشتیم. آیا جانمایی رمز ارزی توی حوزه مالی و بانکداری کشور آقای دکتر شیرازی انجام شده یا نه، و اینکه چه مقدماتی و چه سازوکاری رو باید براش ابتدا مهیا بکنیم؟
ببینید، در حال بررسی و تدوین هستند. تقریبا بیش از 2 سال هست جلسات مستمری در بانک مرکزی اتفاق میفته، سایر نهادهای مالی تو این حوزه ورود کردن، اتفاقهای خوبی توی بورس کالا افتاده در این حوزه و خب من از نزدیک شاهد اینها بودم. بنابراین بله، شروع کردن به انجام دادن این کار، اما اینکه این موضوعات زمینه فراهم شدن قانون شده باشه و الان جاهای مختلف از سازمان‌های دولتی یا افراد حقیقی یا حتی حقوقی‌هایی که فعال در بازار مالی هستند بخوان استفاده بکنن، هنوز متأسفانه قانون تدوین شده‌ای بیان نشده. این مسکوت بودن خیلی خوب نیست. ببینید یه موقعی هست حتی بیان بگن آقا کلن یک چیزی ممنوعه، خیلی بهتر از اینکه مسکوت. آره دیگه تکلیف مشخصه. در واقع الان تو یک برزخی افرادی که میخوان از این حوزه استفاده بکنن وجود دارن. اما خب به واسطه تحریم‌های ظالمانه‌ای که برای کشورمون اتفاق افتاده، یه مقدار تسهیل شده نگاه دولت نسبت به بازار رمزارزها. شاید اگر این اتفاق نمی‌افتاد قدیم خیلی راحت می‌زدن کلن قطعش میکردن، میگفتن آره این اژدهاییه که ما باید سرش رو قطع بکنیم. اما این زمینه ساز فکر کردن حداقل شد و توی چند سال اخیر کم کم شاهد این بودیم که حتی رفتن سراغ موضوع داشتن این دارایی به عنوان بخشی از دارایی قابل معامله و مبادله در داخل کشورمون. شاهد این بودیم که اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه مثلا فرض کنید که ما نفت رو به برخی از جاها دادیم، نه. جاش بیت کوین گرفتیم، حالا یا رمزارز گرفتیم. بیت کوین رو به عنوان شاخص دارن میگن دیگه، قطعا شاید اصلی. آره شاید واقعا خود بیت کوین نباشه، این همه رمزارز وجود داره، چیز دیگه ای رو گرفته باشن، ولی یعنی راحت تر میشه توی این حوزه ها ورود کرد
و اون شناسایی هم
نیست، راحت شما جابجایی میتونید بکنید. امریکا به عنوان کسی که الان روی دلار نشسته و تک تک تراکنش ها رو رصد میکنه، قطع میکنه، نمیذاره افرادی که با ما کار میکنن رو اتهام پولشویی بهشون میزنه، انگ میزنه، مشکل پیدا میکنن، دستگیرشون میکنه، تو این حوزه اتفاق نمیفته. بنابراین خیلی خوبه که ما بتونیم سیطره جایی که داریم بهش میگیم شیطان بزرگ رو از طریق رمزارزها قطعش بکنیم، یعنی اصلا دیگه به اون فکر نکنیم برای این ماجرا، که انشالله این اتفاق بیفته.
بسیار عالی. گفته بودم پیامک هاتون رو به سامانه پیام کوتاه 30,036,37 ارسال بکنید. یکی از پیامک هایی رو که میخوام پاسخش رو در این بخش از شما بشنوم آقای دکتر شیرازی اینه که گفتن بیشترین کاربرد رمز ارزها توی دنیا برای مباحثی مثل قاچاق، پولشویی و قمار هست. نگاه کارشناستون به این موضوع چگونه است؟
بسیار خوب، خیلی موضوع کلیه. ببینید اینجوری به قضیه ورود بکنم، توی کشور ما الان متاسفانه میبینیم یه سری سایت های قمار وجود داره که مردم دارن به اشتباه بعضی ها توشون فعالیت میکنن، ریال جابجا میکنن. ما میایم ریال رو کلن منعش بکنیم، بگیم آقا ریال نباید وجود داشته باشه چون زمینه فعالیت در سایت های شرط بندیه. میان مردم رو مثلا فرض کن که گروگان میگیرن، بعد میگن خب ما بذاش بعد اینقدر میلیارد پول بدی. آیا میایم میگیم که خب اونجا داره توی قاچاق استفاده میشه، توی آدم ربایی استفاده میشه؟ قطعا نه. پس ارزهای رمزنگاری شده هم مثل خیلی از چیزهای دیگه‌ای که استفاده میشه فضای کار رو داره برای این مسئله. اما اگر من و شما به عنوان سیاستگزار، قانونگزار بیایم یه کاری بکنیم، ورود پول رو، تبدیلش رو به حوزه کریپتو توی حوزه رمزارزها قانونمندش بکنیم، متوجه میشیم این بیت کوینی که مثلا به عنوان شاخص دارم عرض میکنم الان خریداری شده توسط A، آدم A خریداری شده. حالا A ریخته تو حساب B ریخته توی C، C ریخته توی D، این چرخه چرخیده، یه نفر به اسم زد نامی میره توی کشور دیگه‌ای، حتی میخواد این رو نقدش بکنه. حالا ما اگر این سیکل رو داشته باشیم که روی بلاکچین به واسطه شفافیتش کامل این چرخه وجود داره و میشه ردیابیش کرد، میریم پیش آقای زد میگیم آقای زد تو اینو از نفر قبلیت که گرفتی کی بوده؟ یکی یکی تو این چرخه میریم اون وسط میشه. اون ام و انی که مثلا توی پولشویی ازش استفاده کرده بودن رو میتونیم پیداشون بکنیم. و اگر این موضوع در دنیا خیلی راحت نهادینه بشه که مردم بدونن اگر بی میخواد بخره از ای، حتما ای رو بشناسه، که پس فردا اگر متوجه شد اون ای پول مشکوکی رو بهش داده، یه نهاد بهش مراجعه کرد یا آقا ای بوده، این شماره تلفنش، این آدرسش.
در سال 1400 هم تو سامانه صیاد چکی رو که میگیریم نفر اول بعد بره در سامانه ثبت بکنه، همینجور تا این چک زمانی که دیگه به قول معروف از چرخ خارج میشه مشخص باشه که ای از بی گرفته، بی از سی، همینجور الی آخر تا زمانی که خارج میشه. و این امکان برای رمز ارزها وجود داره. گفتن که آیا رمز ارزها میتونه جایگزین قوی و خوبی برای پول کاغذی باشه؟ یک از پیامک های ارسالی به سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
ببینید قطعا اصلا نباید به این موضوع فکر کرد. ما وقتی توی کشور داریم استفاده میکنیم، مثلا فرض کن نون میخریم، گوشت میخریم، نباید بریم مثلا سراغ رمزارزها به طرف به شاطر بگیم آقا چقدر بیت کوین میشه من نون رو میخوام بگیرم، یا گوشت چقدر فلان میشه، یا خونه چه جوری میشه. در هر کشور قوانینی وجود داره که ما باید ازش تبعیت بکنیم. اما برای استفاده کردن در تراکنش های مالی توی دنیا بله میشه ازش استفاده کرد. فرض کنیم الان میخوام از کشورم خارج بشم برم، کرونا دیگه تموم شده، میخوام پاشم برم یه مسافرت. قبلا باید اسکناس میذاشتم توی جیبم، الان نمیذارم، مثلا تتر میذارم توی جیبم، اونجا میرم توی صرافی نقدش میکنم، مثلا فرض کنیم رفتم ترکیه، میرم اونجا لیرشو میگیرم، خرج میکنم، دوباره باز میخوام، دوباره تبدیل میکنم، چنج میکنم، کارمو پیش میبرم. پس داخل کشور لزومی نداره این اتفاق بیفته. و عمده بانکهای مرکزی دنیا مشکلشون اتفاقا توی همین جاست که میان میگن آقا مثلا فرض کن الان من دارم میبینم توی سایت هایی که مردم محصولاتشون رو نمیدونم خدماتشون رو خونه و اینها گذاشتن برای عرضه کردن برای فروش، نوشتن جاش بیت کوین میخریم. خب آقا یعنی چی بیت کوین میخریم؟ کشور قانون داره الان شما بیت کوین بگیرید جاش، بعد میخواهید مثلا سند بزنی، میگی آقا من پولو گرفتم، بعدن طرف یهو متوجه بشی که پولو به حسابت نزده، میخوای بری قوه قضاییه شکایت بکنی، قوه قضاییه میگه کو پول
تعریف نشده
اصلا. بله. اصلا کو تو بیت کوین یعنی چی؟ بیت کوین چیه؟ پس من و شما به عنوان شهروندان کشور قطعا باید از قوانین کشور تبعیت بکنیم. بله. و نباید بیایم توی اقتصاد کشور بگیم آقا ما اصلا دیگه پول ریالو میخوایم بذاریم کنار، مثلا بریم سراغ رمزارزها. خب این اصلا امکان پذیر نیست و در هیچ جای دنیا هم اتفاق نمیفته.
دوستمون در آینده و چشمنداز بوده، شاید هم در جهان رو داره میگه که مثلا همین ماجرا که حضرت علی اشاره کردین که میتونی خارج از کشور هتلی رزرو بکنی، خرید و فروشی رو داشته باشه و اون چیزی که حالا با رمزارز دیگری به نام اتریوم امکانش داره توی کشورهای حوزه شینگن ابتدا و بعدتر اتحادیه اروپا قراره که ممکن بشه، اینه که بسیاری از کارها در شرکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای توسط اتریوم جابجا بکنن. ابتدا قراره که از سال 2022 در حوزه کشورهای حوزه شینگن مورد بررسی قرار بگیره، اگر جواب خوبی داشته باشه و بازتاب خوبی داشته باشه ادامه دار بشه.
آره من داشتن. یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم. ببینید این موضوع قبلا وقتی که ایمیلم داشت میومد مطرح شده بود، من میگفتم خب ایمیل بیاد دیگه پست چی میشه؟ پست سر جای خودش موند، ایمیل هم سر جای خودش. پس بنابراین ارزهای فیات یا ارزهای رایج کشور سر جای خودشون میمونن، رمزارزها هم سر جای خودشون باقی میمونن. و یادتون باشه قطعاً رمزارزها در آینده وجود خواهند داشت. اما اینکه بیت کوین باشه، ایکس باشه یا ایگرگ باشه، اصلاً راجع به اینها صحبت نمی‌کنیم. ماهیت این ماجرا ماهیت خوب، جذاب و قابل استفاده.
بسیار عالی. شما شنونده برنامه تراکنش از رادیو اقتصاد هستین. نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 162 منعکس کنید. با ما همراه باشید. از رادیو اقتصاد با برنامه تراکنش همراه باشید. دغدغه هایی از جنس پول و بانک رو در برنامه تراکنش بررسی میکنیم. متشکرم از همراهیتون با رادیو اقتصاد و برنامه تراکنش. یکی از مزایایی که برای ارزهای دیجیتال در نظر میگیرن آقای دکتر، بحث عدم وجود فرد ثالث هست. یعنی تنها کسی که توی کنترل ارز دیجیتال یا رمز ارز هست خود فرده و در این بین افراد واسطه یا فرد ثالثی به طور کامل وجود نداره، حذف شدن. یعنی دیگه بانک ها، مؤسسات مالی، شرکت ها، دولت ها یا حکومت ها ارزهای دیجیتالی شما کنترل نمی‌کنه. این موضوع میتونه توی اطمینان حفظ پولمون و سرمایه‌مون بسیار حائز اهمیت بشه، چرا که هر زمانی که اراده بکنیم میتونیم اون ارز دیجیتال خودمون رو به پول رسمی اون کشور تبدیل بکنیم و از اون استفاده بکنیم. البته که باید خب دقت بکنیم که ارزش ارز دیجیتال همیشه در حال نوسان هست و شما باید همیشه به روز باشین تا بتونیم بیشترین دریافتی رو داشته باشیم. میتونه خودش یکی از مباحثی باشه که با هم دیگه پی میگیریم.
ببینید این موضوع هم میتونه حسن باشه، هم میتونه جزء مزار این ماجرا قرار باشه. اینگونه اگر بهش نگاه بکنیم که خب با این شیوه من دیگه محدودیت‌های بانکی رو ندارم، خیلی خوبه. می‌بینیم توی خیلی از کشورها میگن آقا میزان دارایی شما اسکناس نقد بیش از فلان عدد نمیتونه باشه.
بله.
یا مثلا فرض کنید که الان محدودیت‌هایی در داخل کشور عزیز خود ما وجود داره برای جابجا کردن پول. بله. یعنی از یک حدی بیشتر باشه شما باید یه سری فرم پر بکنید. بله. بگید آقا من به این دلیل دارم پول جابجا میکنم.
در فرودگاه و مرزهامون هست.
دقیقاً. بله. خب اینها جزء قوانینه. حالا اگر من بخوام این قوانین رو یک جوری دور بزنم و ازش بخوام سوء استفاده بکنم در کشور ما، خب بعضیا میان از حوزه ارزهای رمزنگاری شده استفاده میکنن. خب این میشه جزء مزارش. اما اگر در تراکنش‌های مالی بین‌المللی بخوایم نگاه بکنیم و توی جابجایی‌هایی که اتفاق میفته، ما داشتیم عزیزانی که قبلا مثلا فرض کنید که داشتن مهاجرت میکردن از کشور ما به یک کشور دیگه، فرض کنید طرف می‌خواد 300 هزار دلار پول به خودش جابجا بکنه،
در هواپیما باید فرم پر می‌کرد
و اصلا بعضی از این مواقع اصلا منع ورود داشتن. بله، اصلا بله. این کارو انجام نمیدادن، مشکلاتی براشون به وجود میاد. خب الان طرف توی ولت خودش کیف پولی که توی این حوزه است رو اسمشو ولت می‌ذارن. بله. بر همین عرض کردم ولت، توی ولت خودش پول رو شارژ می‌کنه میره تو اون کشور، اونجا به اندازه‌ای که دلش می‌خواد نقد می‌کنه، کار رو به انجام می‌رسونه. پس این موضوع که قابلیت ردیابی یه جورایی نداره توسط نهادهای ناظر، هم می‌تونه خوب باشه هم می‌تونه از نگاه حاکمیتی به این قضیه بد باشه. یعنی من خودم اگر بذارم جای بانک مرکزی میگم خب بده، ولی اگر بذارم جای مردم میگم خوبه. پس این دو بخش رو باید از هم تفکیک کنیم و همینش هم هست سخته دیگه. الان بعضی از عزیزان نمایندگان مجلس نامه‌هایی رو که می‌نویسن از زاویه دید حاکمیت بهش نگاه میکنن، مردم که به این موضوع نگاه میکنن میگن ای بابا بازم میخوام ما رو محدود بکنن. اداره کردن کشور بدون قانون امکان پذیر نیست. پس این حق رو باید به عزیزان صاحب منصب بدیم که قوانین رو مشخص کنن، ولی تو رو خدا زودتر این کارو بکنن.
با توجه به مزایا و معایبی که موضوع برنامه امروز هست درباره رمزهای مجازی، ارزهای دیجیتال، حتما زمانی که می‌خوایم به ارزهای دیجیتال روی بیاریم باید همه موارد و جوانب ارزهای دیجیتال رو بسنجیم و بعداً تصمیم گیری بکنیم. صحبتی بود که در ابتدای این برنامه هم آقای دکتر شیرازی بهش اشاره داشتند و به اون پرداختیم. یکی از بحث‌های دیگه‌ای که می‌تونه به عنوان یا مزایا یا معایب مطرح بشه و جا داره که صحبت بکنیم اینه که کمک به مبارزه با فقر اینطور مطرح بکنم که توی بعضی از کشورها فقر و سرکوب عامل پسرفت اقتصادی مردم شده و این موضوع باعث شده که خیلی از افراد رو به ارز رمزی بیارن. طبق آمار بانک جهانی در سال 2011 میلادی 65% مردم به خاطر وضعیت بد ارز داخلی یا وضعیت نابسامان بازار خیلی از دارایی هاشون رو از دست دادن. اما به دلیل اینکه ارز رمزی وابسته به کشور یا بانک ها نیست، میتونه یه راه حل عالی برای فرار از این وضعیت بد باشه. هر فردی که به اینترنت به فضای مجازی وصل باشه میتونه از این خدمات ارز رمزی استفاده کنه. خودمونیش، محاورش، سادهش میتونه این باشه که ارزش اون مبلغی رو که به پول اون کشور، به ارز اون کشور، فیات اون کشور داره حداقل حفظ بکنه، از دست نده.
بله دقیقاً این اتفاق میتونه بیفته. اسم نیاریم از کشورهایی که این اتفاق براشون افتاد، ولی شاهدش بودیم توی دو سال گذشته. این اتفاق توی برخی از کشورها که تورم افسار گسیخته داشتن شاهدش بودیم. مردم پولشون رو تبدیل کردن و دیگه از اقتصاد اون کشور که در حال اضمحلال بود خودشون رو سوا کردن. دقیقاً. اما مسئله رو اینجوری هم نگاه بکنیم. ببینید فرض کنید الان ما میبینیم توی کشور عزیزمون تورم داریم. حالا من بیام ریالم رو تبدیل بکنم به کریپتو برای اینکه جا نمونم، اگر دانش نداشته باشم این کار رو بیام زمانی که همین چند وقت پیش بیت کوین بود 1.5 میلیارد تومان.
بله، بله.
این کار رو تبدیل بکنم، دو روز پیش قیمتش شد 1.1 میلیارد، یعنی 400 میلیون تومان اومد پایین. خب شما نه تنها تورم ازش جا نموندی، بلکه اصل پولت هم از دست دادی،
جهانی هم کردی.
دقیقاً این رو باید در نظر داشته باشیم. اگر دانش نداشته باشیم این شیوه شیوه درستی نمیتونه باشه. سال 2017 بیت کوین رسید به 20000 دلار و بعد ریزشی انجام داد که تو سال 2018 تا 3000 خورده دلار قیمت بیت کوین اومد پایین. الان نگاه نکنید دوباره بیت کوین اومده بالا، نزدیک 50000 شده و 58000 شده بود چندی پیش. بله. و الان دوباره، البته الانی که داریم برنامه رو ضبط می‌کنیم یه مقدار عدد ممکنه متفاوت باشه، عددو ذکر نکنم. پس نگاه نکنیم الان نسبت به اون موقع دو برابر شده. اینو نگاه بکنیم، اونی که سال 2017 گرفت تو سال 2018 این طرف پولش 1/5 کم شده بود.
بله بله.
اصلا خب این موضوعی که باید بهش توجه کرد. اما اگر دانش داشته باشید، همونطور که توی برنامه قبلی هم عرض کردم، این توانایی وجود داره که شما حتی از ریزش‌های قیمت این رمزارزها چون بازارش دو طرف است استفاده بکنید.
بسیار عالی. لحظات پایانی برنامه هست. باز با اینکه دو تا برنامه به مزایا و معایب رمز ارز یا ارزهای دیجیتال و تاثیر اون در اقتصاد کشور پرداختیم، خیلی از سوالات باقی مونده. استخراج رمز ارزها رو اگر نگاهمون متفاوت باشه، میتونیم هم به سود هم به زیان اقتصاد کشورمون بدونیم. یه سری مزایا داره، مثل مقابله با تحریم‌ها و سلطه دلار که آقای دکتر شیرازی بهش اشاره کردن، و دیگر بحثی که بود همین لحظاتی پیشتر به پایان بردیم این بودش که اگه همه موارد و جوانب ارزهای دیجیتال رو نسنجیم و تصمیم گیری خطایی داشته باشیم، علاوه بر اون تورم و ضرری که به واسطه جابجایی ارز اون کشور شاهدش هستیم، در بازار جهانی کریپتوکارنسی هم که رخ میده، بازارهای ارزهای دیجیتال هم رخ میده، شاهد پسرفتش هستیم، یعنی دو بار ضرر میکنیم. سوال پایانی و جنبندی شما میتونه این سوال باشه آقای دکتر شیرازی: اخذ مالیات در حوزه رمز ارزها رو برای مؤسسات مالی، بحث بانکداری کشورمون میخوام مطرح بکنم، به عنوان کلید شفافیت این بخش به شمار میارن. قائل هستین که درسته؟ اگر جوابتون مثبت هست بشنویم، اگر منفی هم هست که راهکار حضرت عالی رو در این حوزه.
ببینید، یکی از روش‌های درآمدی هر کشوری مالیات و یکی از مدل‌هایی که باعث میشه تصمیم‌های عجیب غریبی گرفته بشه این هست که یک کشور بیاد به این نتیجه برسه آقا از این ماجرا من نفعی نمیبرم، پس چرا دیگران نفع ببرن. حالا بیایم تو کشور خودمون. اگر در کشور ما بیان و این موضوع رو بیان بکنن که آقا در حوزه ارزهای رمزگاری شده، اگر کسی میخواد فعالیت بکنه، موقع ورودش ما صرافی رو مشخص می‌کنیم پولشون رو وارد بکنن، و موقع خروج اختلاف بین خرید و فروشش رو اندازه میگیریم، سود کرده باشن، باید فلان درصدش رو مالیات پرداخت بکنن، عالیه. این وسط هم دولت به خواسته خودش میرسه، تامین مالی میکنه،
هم کار غیر قانونی رو هم صرافی‌ها رو مشخص
آره کردن. وقتی که این اتفاق میفته، من کی دارم پول مالیاتشو پرداخت میکنم؟ زمانی که درآمد اخذ کردم. خب وقتی درآمد داشتم مالیاتشو هم میدم، اصلا هیچ مشکلی نداره. کی با این مسئله مشکل داره؟ مسئله اینجاست که باید اتفاقا اگر بخواد دولت بره توی حوزه مالیات بحث کردن، یعنی خیلی از معضلات حل شده، یعنی این رو قانونی پذیرفته، راهکار براش میچینه، همه چیز رو کاملا رگوله شده قرار میده، اون وقت من بازیگر توی این بازار یا این صفحه بازار میدونم چه جوری باید رفتار بکنم که کارم انجام بشه.
همه چیز شفافه،
همه چیز شفافه، قاعده وجود داره، کلا کسی سرم نمیذاره. آقا الان چقدر اتفاق میفته، یه نفر میگه آقا من بیت کوین دارم میفروشم، شما پولو میزنی به حسابش که بیت کوین بزنه، به حسابت نمیزنه. خب دلیل عمدش اینه که جایی نیست که شما اصلا بخواید بهش مراجعه درست داشته باشید.
بحثی که گفتین شکایت میشه و میگن که بیت کوین اصلا در نظام
آره اصلا تعریف نشده است دیگه.
آره
پس اگر این اتفاق بیفته، ما آغوشمون باز، اتفاقا حاضریم همکاری هم بکنیم، راهاش هم به عزیزان بگیم که چجوری میتونن این اتفاق رو حاصلش بکنن. و اگر من رضا شیرازی این وسط درآمدی داشته باشم، قطعا مالیات پرداخت کردن برای من ایجاد شایبه نمیکنه و دوست دارم اصلا این کارو برای کشور عزیزم انجام بدم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما آقای دکتر شیرازی که در حد بضاعت برنامه زمانی که داشتیم پرداختیم به مزایا و معایب رمزهای دیجیتال و تاثیر اون بر اقتصاد کشور. شاید در برنامه قبلی یه مقدار بحث رو خصوصی‌تر و شخصی‌تر نگاه کردیم، تاریخچه‌اش رو مورد بررسی قرار دادیم، اما در این برنامه به سراغ سازوکارهای مالی و تأثیری که روی اقتصاد کشورمون داره و اون چیزی که شاید برمیگرده به اخذ مالیات، معیارهای مقررات گذاری و جانمایی رمز ارزی در حوزه مالی و بانکداری کشور بود که بهش پرداختیم. امروز شرایط به نحوی خواهد بود که جهان هر چه سریع‌تر آمادگی پذیرش رمز ارزهای جدید یا پلتفرم‌هایی که شرکت‌های بزرگ، خرده فروشی‌هایی که فناوری در اونها ایجاد شده رو صادر می‌کنه. این رمز ارزها به دلیل عدم نگهداری پول نزد مشتریان در بانک‌ها از قدرت اقتصادی، مدیریتی و سیاسی بانک‌ها خواهد کاست و مقاومت بانک‌های مرکزی در این موضوع بیشتر خواهد شد. این امر قطعاً موجب تقلیل قدرت بانک‌های مرکزی و به خصوص دولت‌های متکی به این بانک‌ها و اقتصادهای دولتی میشه. سپاسگزارم از شما آقای دکتر شیرازی و شما همراهان گرامی که با برنامه تراکنش همراه بودید. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم در این لحظه از شما خداحافظی میکنم. بدرود، خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.